روان پادکست خوش آمدید. من فاطمه عباسی، دکترای روانشناسی بالینی هستم. در روان پادکست صحنه‌ای پیدا کردیم که میتونیم دغدغه‌هامون و تحلیل‌های متخصصان در مورد موضوعاتی که مربوط به درون فرد، رابطش با دیگران و جهان پیرامون هست با شما در میان بگذاریم.
من هم فخری تاجیک، دکترای روانشناسی بالینی هستم. قسمت‌های مختلف روان پادکست رو در سایت روانپادکست.com و اپ‌های مربوط به پادکست مثل انکر، پادبین و هر جایی که پادکست رو دنبال میکنید بشنوید. با ما همراه باشید.
تو این قسمت روان پادکست در خدمت جناب دکتر میرزایی هستیم با مبحث عاطفه هراسی در ارتباطات. آقای دکتر، ما تا الان در مورد این صحبت کردیم که عاطفه هراسی چی هست و از کجا نشأت میگیره و چه جوری به وجود میاد در افراد. میشه لطفاً بیشتر توضیح بدیم که توی ارتباطات بین فردی چطور این عاطفه هراسی دخالت میکنه و چه مشکلات ارتباطی رو ایجاد میکنه؟
بله، عاطفه هراسی، من یه توضیحی رو مختصراً توی پارت قبلی عرض کردم خدمتتون، اما اینکه توی رابطه چه کاری انجام میده، توی رابطه بزرگسالی خصوصاً بسیاری از مشکلاتی که افراد تجربه میکنند و گله‌مند هستن از اونها ممکنه که به خاطر همین موضوع عاطفه هراسی باشه. مثلا خانم ها خیلی گله‌مندن. خانم‌ها خیلی گله‌مندن از اینکه همسرم به من ابراز علاقه خیلی نمی‌کنه. من می‌دونم دوستم داره ها، ولی این عشقش رو ابراز نمی‌کنه. یا من اصلا نمی‌دونم این منو دوست داره یا نداره، چون هیچ وقت ابراز نمی‌کنه. یا خیلی از آقایون گله‌مندن از اینکه خب همسر عزیزم، اگر میخوای الان با هم دیگه بریم بیرون، بریم بگو که من الان دلم تنگ شده میخوام ببینمت، یا اینکه میخوام الان با هم دیگه بریم بیرون یه رستوران بخوریم. چرا میگی فلانی؟ تو هیچ‌وقت اصلا منو نمیبری بیرون، من نمیدونم که تو دقیقا چی میخوای. بعد همین منجر به یک دعوایی میشه. همه این مسائل، یعنی چه اون کسی که ابراز علاقه نمیکنه، چه اون کسی که علاقهش رو غیر مستقیم میگه، یا اون فردی که موقعی که دعوا میکنه یا عصبانی میشه از طرف مقابل، میره قهر میکنه یا رفتارهایی رو انجام میده که مخربه توی اون رابطه، این همه این عوامل رو ما میتونیم یک نتیجه ازش بگیریم. اون این هستش که این رابطه درش صمیمیت نیست یا کمرنگه. یعنی به خاطر عدم وجود صمیمیت هستش که این اتفاق ها میفته. صمیمیت یعنی این که من بتونم با طرف مقابلم راحت باشم و پرده برداری کنم از خودم. حالا این تو هر رابطه یک سطحی رو داره، مثلا پرده برداری من از خودم توی رابطه با پدر و مادرم یا دوستم به یک نحوی هست، با همسرم به یک نحو دیگری هست. و منظور من از پرده برداری صرفا پرده برداری نیست، پرده برداری از عواطف، افکار، احساسات، امیالی که دارم تجربه میکنم بتونم به طرف مقابلم مستقیم ابراز کنم. اگر عصبانی هستم از عصبانیتم رو توی یک کانال سالم ابراز کنم که باعث بشه که رابطه ما ترمیم بشه، نه اینکه رابطه رو از دست بدم. مثلا حد رابطه رعایت نشده و من عصبانی شدم، عصبانیتم رو ابراز میکنم تا طرف مقابلم از این بعد اون حد رو رعایت کنه. دوست دارم بهش ابراز میکنم.
من سوال داشتم، این حد رابطه منظور چی هست؟ چون خیلی وقتا ما خوب مراجعانی داریم که میان و خب اونا انتظاراتی دارن از فرد مقابل توی رابطه و واقعا حد رابطه رو نمیدونن. بعضا میان از مشاور یا درمانگرشون میپرسن که آیا من اشتباه کردم، آیا چیز زیادی میخوام.
اینجا بهترین کاری که میتونه مشاور انجام بده این هستش که از خود فرد بپرسه، چون حد رابطه رو مشاور تعیین نمی کنه. حد رابطه رو ارزش‌های فردی خودمون، شخص تعیین میکنن. این که من نمیدونم باید چه کار کنم، حد رابطم چیه، یعنی که من با احساسات خودم یا حتی ارزش‌های خودم خیلی فاصله دارم. یعنی اگر من نگاه کنم به درون خودم و ببینم که الان که فرد طرف مقابل این رفتار انجام داد، من چه احساسی دارم، آیا این باعث شده که من خوشحال بشم یا عصبانی کرده من رو، من میتونم تشخیص بدم که این رفتار مطابق با اون ارزش‌های درونی من هست یا نیست. پس اگر فردی نمیتونه این رو تشخیص بده، یک درمانگر، یک مشاور کمک میکنه به فرد تا بتونه خودش این رو تشخیص بده. ما نمیتونیم بگیم حد رابطه دقیقا کجاست، چون ارزش های افراد با هم دیگه متفاوت هم.
این ارزش هایی که گفتین منظور همون ارزش ها توی قالب مایندفولنس یا ذهن آگاهی هست، درست میگم؟ یعنی این که افراد متوجه بشن که چه ارزش هایی توی زندگیشون یا در مورد خودشون دارن و طبق اون رو محور قرار بدن توی رابطه هاشون، درست میگم؟
تقریبا بله. من منظورم از ارزش ها مسیرهای مهم زندگیمون هستن، نه نقاط مهم. مثلا اگر صمیمیت برای من یک ارزشه، مثل یک مسیری میمونه که من بودن در این مسیر برای من احساس رضایتمندی میاره. صمیمیت هیچ وقت نقطه نیستش که تموم بشه بگم خب من به این نقطه رسیدم. ممکنه توی مسیر صمیمیت من این نقطه‌ای رو داشته باشم به اسم ازدواج، که امشب ازدواج کردم، فردا دیگه از این نقطه عبور کردم و فکر ازدواج نیستم، ولی کماکان توی مسیر صمیمیت میخوام باشم. معمولا افراد زمانی ابراز نارضایتی میکنن که از مسیرهای مهم زندگیشون که همون ارزش ها باشن فاصله گرفتن.
ارزش ها یا اون مسیرهایی که میفرمایید رو چجوری باید ما متوجهش بشیم؟
این یک بحث جداگونه ای رو میطلبه، ولی من اگر بخوام کوتاه عرض کنم خدمت مخاطبین، زندگی شما مثل پیتزا میمونه. یعنی پیتزا از اسلایس های مختلف تشکیل شده و زندگی شما هم اسلایس های مختلفی رو داره، حوزه های مهم و مختلفی رو زندگی شما تشکیل داده. مثلا توی حوزه شغلتون، تحصیلتون، خانوادتون، ارتباط با همسرتون، معنویت و مذهبتون، سلامتیتون، اینها ممکنه حوزه های مهم زندگی شما باشن که تو هر کدوم از این حوزه ها شما باید ارزش های خودتون رو پیدا کنید. میتونم یک استعاره رو الان اگر دوست داشته باشین خدمتتون عرض کنم که به واسطه این استعاره شاید بتونن به ارزش هاشون نزدیک بشن، ولی در نهایت توصیه میکنم که اگر ارزش هاتون رو گم کردید از یک مشاور یا درمانگر کمک بگیرید. اون استعاره چیه؟ استعاره اینه که تصور کنید که شما میخواید یک فیلمی رو بسازین که توی این فیلم کارگردان که خودتون هستید هیچ، بازیگر نقش اول هم خودتونید و فقط میتونید به خودتون نقش بدید. تو حوزه های مهم زندگیتون مثلا توی تحصیل به خودتون چه نقشی میدید؟ مثلا یک فردی ممکنه بگه که من میگم مثلا یه آدمی باشه که مثلا دکتراشو گرفته باشه. اوکی، دکتراشو گرفت، بعدش چی؟ توجه کنید ما دنبال نقطه نیستیم، ما دنبال مسیر هستیم. یعنی بعد از دکترا ادامه داره یا نمی؟ خب وقتی دکترا رو گرفت بره درس بده، بعد میفهمیم که از آموزش یک ارزشه. یا مثلا دوست دارم کسی باشه که وقتی دکتراش رو گرفت مدام در حال مطالعه باشه، اون میفهمیم که یادگیری برای این فرد یک ارزشه. از این حیث که مقداری سخته، به نظر من از یک مشاور کمک بگیرم بهتر. من تو
الان ببینید ما با کمک یا خودمون این محور صمیمیت رو یا محور ارزش هامون توی حالا رابطه رو پیدا کردیم، توی قدم بعدی باید چه کار کنیم؟ چون من تصورم اینه که خیلی از اوقات ماها از عاطفه حراسی استفاده میکنیم به نفع صمیمیت، یعنی اینکه ما جواب مناسبی از اون حالا موضوع دلبستگیمون یا فرد مورد علاقمون نمیگیریم وقتی که داریم ابراز میکنیم هیجانمون رو. مثلا من خشمم رو نسبت به فرد مورد علاقم ابراز میکنم و جواب مناسب رو نمیگیرم و از اون به بعد ترجیح میدم که به صورت عاطفه حراسانه برخورد کنم و ابراز نکنم. اونم به نفع صمیمیت، به نفع ارزش‌هامه و من میخوام رابطه‌ام رو نگه دارم. آیا این نوع الگوی ارتباطی که من انتخاب کردم اشکال داره یا نه سازگارانه است و به نفع صمیمیته؟
درست. من طرفدار یک چیز توی رابطه هستم و اون هم جاری شدنه. یعنی اینکه من اگر با یک کسی رابطه دارم توی اون رابطه جاری باشم، حضور داشته باشم و اجازه بدم احساساتم اون گونه که هستن جاری شوم و احساسات طرف مقابلم به همین شکل.
یعنی توی رابطه صادق باشیم با هم، احساساتمون رو نشون بدیم،
هم صادق باشیم هم جاری باشیم، یعنی اون چیزی که هستیم واقعا باشیم،
حتی به قیمت این که جواب مناسب رو نگیریم و از دست بدیم موضوع مورد
علاقه رو. عرض میکنم ببین، جاری شدن یعنی این که من کامل تو رابطه خودم باشم و اجازه بدم طرف مقابلم خودش باشه و انرژی صرف نگه داشتن خیلی چیزها نکنه. خب این رابطه خیلی خواه رابطه ایدئالیه و البته اینو خدمتشون عرض کنم خیلی هم ترسناکه برای آدم ها. خودمون بودن و تجربه احساسات به دلیل مشکلاتی که ممکنه در گذشته به وجود اومده باشه از زمانهایی که ما احساساتمون ابراز کردیم آسیب دیدیم، الان که دوباره میخوایم ابراز کنیم خب ممکنه که خیلی برام ترسناک بشه. منطقه معرف سوالی که شما پرسیدین سوال درستیه. ببینید سوال پرسن که خب من الان وارد زندگی شدم، ازدواج کردم و خب الان من حفظ رابطه برام خیلی مهمه، ولی الان که مقداری از خودم شناخت پیدا کردم میبینم که خب بله من یه آدم سرکوبگری بودم، احساساتم نمیدیدم، حالا میخوام ببینم، حالا میخوام خودم باشم، ولی خب طرف مقابل همین نیست و میخوام رابطه هم حفظ کنم. اینجا برخی ها به غلط، برخی از روانشناسا متاسفانه به غلط میگن خودت باش، حالا فوقش رابطه رو از دست میدی. ببین این خیلی غیر مسئولانه است. بله یه موقع اصلا من تو مراحل خواستگاری هستم، یه دوستی هستم که خیلی حالا تعهدی بهش ندارم، خب میگم اون که حالا بله دیمه خودم هستم و طرف مقابل نمیتونه با من باشه، خب با هم دیگه چه کاری که باشیم. ولی زمانی که تعهدی هست، زمانی که یک دوستی هست، تعهداتی به هم دیگه داریم، همسر من هست، این قضیه مقداری فرق میکنه. یکی از سخت‌ترین کارهایی که در واقع توی رابطه میشه انجام داد این هستش که فرض کنیم شما یک سبک دلبستگی ایمنی رو تو گذشته داشتین یا نه سبک دلبستگیتون ناایمن بوده، بعدن رفتین درستش کردین، الان یک شرایط نرمال روانی رو دارید، منتهای مرتب با یک فردی میخواین زندگی کنید یا رابطه برقرار کنید که اون سبک دلبستگی ناایمنی رو داره. این کار یک کار سختیه. توی جلسه درمان رو باش خیلی روبرون میشیم، به درمانگر میشینه جلوی فردی که به دلبستگی ناایمن عادت کرده و شما میخواید به این آدم دلبستگی ایمن هدیه بدید. این کار خیلی کار سختیه. اونطوری مراتب من میخوام بگم توی درمان به مراتب خیلی راحت تر، چون درمانگر ترین شده برای این کار، آموزش دیده، ولی توی یک رابطه عاطفی معمولی توی زندگی این یکی از چالش برانگیزترین کارهاست که شما ایمنی سالم رو بخواید هدیه بدیم به یک فردی که دلبستگی ناایمن و به ناایمن بودن عادت کرده. قبول دارید حرف منو؟
بله بله. خیلی اوقات هست که خب ما توی رابطه‌ای گیر می‌کنیم که خیلی وقتا ما توی روابط میبینیم که طرف مقابلمون قابل پیشبینی نیست، یعنی ما تلاش کردیم الگوهای ارتباطیمون رو درست کنیم و الان یک نفر رو انتخاب کردیم که فکر میکنیم خوبه برای اینکه توی زندگی ما باشه، ولی رفته رفته توی رابطه میبینیم که نمیتونیم پیشبینیش کنیم. یعنی اینکه من یک رفتاری رو انجام بدم، من نمیدونم چه چیزی رو قراره در جواب ببینم و امکان داره که هر لحظه من ایشون رو از دست بدم و هر چند هم که شما میفرمایید که من دلبستگی ایمنی داشته باشم، خب خیلی سخته که اون طرف مقابلم اون ایمنی رو نداشته باشه و این ایمنی رو به من نده، قابل دسترس نباشه یا هر چیزی که منجر بشه به این که من توی این رابطه امنیتی رو حس نکنم و اینجا میشه که خب مشکل ارتباطی ایجاد میشه.
بله، صحبت از اینه که شما میخواهید ایمنی رو هدیه بدهید یا نه. یعنی اول من باید پارامترهایی رو توی این رابطه تشخیص بدم که این رابطه رابطه‌ای هستش که من بخوام داخلش باشم یا نه. اگر واقعا مثلا یک فرد بسیار آسیب زننده است یا اصلا با ارزش‌های من جور در نمیاد، خب اون یه بحث جداست. ولی یه جایی من میبینم که نه، ببین این خیلی شرایط اوکیه، منتهای مرتبه من میخوام رابطه رو حفظ کنم و من انتخاب باید بکنم که من میخواهم ایمنی رو هدیه بدم یا نه. اگر انتخاب کردم باید مسئولیتش رو بپذیرم. یعنی الان اگر بین شنونده های عزیز دارن گوش میکنن، همینجا باید تصمیم بگیرن که میخوان انتخابشون باشه یا نه. وقتی انتخاب کردن مسئولیت دارن و اون وقت من بهشون میگم که حالا چی کار بکنن. یعنی من باید بپذیرم که من انتخاب کردم طرف مقابلم رو یا نه. اگر انتخابش کردم و انتخاب من هم این است که با این فرد ادامه بدم، دارم میگم به شکل بیمارگونه نه، و این که من بیام مثلا مدام تو این رابطه خودم رو آزار بدم، هر روزم بگم که وای بدبخت شدم، این نه. من یک فردی که یک درجه از دلبستگی نایمن رو تجربه کرده و مشکلاتی داره، من میخوام باهاش صمیمی باشم ولی نمیتونم، اینجا یه چالشی به وجود میاد که من چگونه میتونم این دلبستگی رو هدیه کنم. درسته؟
یک مسئله اینجا پیش میاد که آیا من مسئول این هستم که اگر توی رابطه بالغانه باشم مسئولیت این رو دارم که دلبستگی ایمن رو به طرف مقابلم بدم؟ آیا نباید این یک موضع برابر باشه؟ یعنی این که من اگر که یک رابطه یک دلبستگی ایمنی دارم، طرف مقابلم هم باید اون رو داشته باشه؟
من نمیتونم بگم باید داشته باشه. به هر حال نمیدونیم واقعا، تا یه جایی باید تحقیق کنیم، باید مراقب باشیم، باید مراقب باشیم که طبق پاتولوژی خودمون، طبق مشکلات روانی خودمون انتخاب نکنیم کسی رو. این لازمش اینه که خودم کار کرده باشه. ولی به هر حال باز ممکنه که ما توی شرایطی قرار بگیریم به لحاظ شغلی یا رابطه یا حتی ازدواج که طرف مقابلمون سطوحی از ناایمنی رو تجربه کرده باشه، ولی در کل ما دوست داشته باشیم با این فرد زندگی کنیم. یعنی انتخاب کردیم، ما مسئول اون نیستیم تا زمانی که انتخاب نکردیم. این انتخاب آگاهانه منظورم انتخاب از روی مشکلات روانی. یعنی من رو خودم کار کردم، حالا انتخاب کردم یک فردی رو و انتخاب مرحله بعدی هستش که حالا من انتخاب کردم که به این فردم کمک کنم. یعنی به هر حال توی زندگی مشترک یا توی یک رابطه از خودگذشتگی هم بسیار پسندیده است. ما گاهی اوقات انقدر درگیر مسئله بالینی میشیم که هر نوع از خودگذشتگی رو مساوی میدونیم با مشکلات روانی. نه، این آدم داره از خودش عقوق میکنه، خودش رو نادیده میگیره. ما باید ببینیم که این نادیده گرفتن آیا آگاهانه است و انتخاب فرده یا به صورت ناخودآگاه از بیماری داره نشأت میشه، نشأت میگیره.
خیلی
زمانی که شما آگاهانه انتخاب کردین دیگه این موضوع نیست و شما اینجا باید صبر داشته باشین و به هر حال من عرض خواهم کرد که در ادامه چه رفتاری رو ما میتونیم انجام بدیم که بتونیم این دلبستگی رو هدیه هم بدیم.
پس تا اینجا گفتیم هر کدوم از ما یه سهمی توی رابطه داریم. وقتی که انتخاب کردیم دیگه باید مسئولیت انتخابمون رو بپذیریم و اگه مشکلی وجود داره براش اقدام کنیم. حالا ما چه وقتی برای مشکلات ارتباطی باید کمک حرفه‌ای بگیریم؟
که این رو توی قسمت بعد با آقای دکتر میرزایی صحبت میکنیم. خیلی ممنونم. با ما همراه باشید.
ای جان جانان، ای درد و درمان، هرگز نمیگویم نرو. دانم که ویران خواهم شد آسان، اما نمیگویم نرو. بی تو نشستن پایم ندارد، دردی که دارم درمان ندارد، حتی نمی جویم را. دیدی چه کردی با برگ و بارم، راهی به جز دل چندن ندارم، اما نمی گویم آه. ای جان جانان، ای درد و درمان، هرگز نمیگویم نرو. دانم که ویران خواهم شد آسمان، اما نمیگویم.
خواهم شد آسان، اما نمیگویم.